گوشه های تناش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. انشالله که فرصت بکنید و تا پایان همراه با ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه امشب خوشه های تلاش این فرصت به دست اومد تا باز هم در خدمت جناب آقای دکتر مسعود ترابی، استادیار محترم مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان باشیم. از اونجایی که در یک دو برنامه گذشته از مطالب آقای دکتر ترابی در خصوص مدیریت مزارع یونجه و همینطور مهمترین آفات و نحوه تغذیه این گیاه در مزارع صحبت کردیم، بهتر دیدیم که مبحث رو همچنان ادامه بدیم و انشالله ادامه مطالبی که آقای دکتر ترابی برای شما دوستان آماده کردم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر ترابی، آقای دکتر خواهش میکنم در خصوص اصول تغذیه یونجه و اینکه چه کودهایی میتونه مناسب باشه برای رشد هرچه بیشتر این گیاه برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که من همونطوری که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، استفاده از هر نمونه کود ازاته برای مزارع یونجه از نظر علمی ممنوع. وقتی که این گیاه خودش داره ازات تثبیت میکنه، شما وقتی که دارین کود ازات استفاده میکنید کنار این کار، یعنی تمام فعالیت های تثبیت ازات این گیاه رو از بین میبرید. این مسئله اول که در نظر داشته باشین. میام سراغ دو عنصر عمده که خیلی مورد مصرف گیاهان مختلف هست تحت عنوان فسفر و پتاس، که برها چگونه میشه مصرف کرد. ببینید، در مزارع مکانیزه و صنعتی که اقدام به کشت یونجه میکنن، در مزارع بزرگ عرض بکنم خدمت شما که حالا هر سال یا یک سال در میون اقدام به استفاده از پتاسیم فسفات میکنن. به این شکل اگر که شما یونجه های روی ردیف کاشته باشین و فاصله بین ردیف های شما وجود داشته باشه، کودکارهایی وجود داره که میتونه این فسفات رو در عمق مناسب، حالا عمقی که میگم حدود 3-4 سانتی متری هستش، در بین فروها و بین ردیف‌های شما قرار بده. حالا خیلیاتون سوال می‌فرمایید که آخه تو عمق 3-4 سانت فسفات چی کار ازش میاد؟ ریشه خیلی پایین‌تر هست. من این خدمت شما عرض بکنم که ببینید، گیاه یونجه این قابلیت رو داره که از طریق توقه عنصر فسفات رو جذب کنه. خیلی خصوصیت مهمی هستش که کمتر گیاهانی هستن که یه همچین توانایی رو داشته باشن، یعنی میتواند عنصر فسفر را از طریق طوق جذب بکنه و مورد استفاده قرار بگیره. در مورد کودهای پتاسه و عنصر پتاسیم، یک یا دو مرحله شاید محلول باشه استفاده از سلو پتاس، مخصوصا اگر که شما قصد دارید که تولد بذر یونجه بکنید. استفاده از سلو پتاس به صورت محلول پاشی یکی دو بار در طول فصل رشد میتونه به شما کمک بکنه که به هر حال محصول بهتری رو ایجاد بکنید. حالا در کنار این، اگر که شما عناصر ریز مغذی رو هم هر دو چین یک بار به صورت محلول پاشی، اگر توربولاینر دارید با استفاده از توربولاینر، یا اگر که سمپاش های مکانیزه تراکتوری دارید که اینا رو به صورت قطرات بسیار ریزی در بیارید در اوایل صبح، یا عرض کنم خدمت شما که بعد از ظهر، حالا بهتر هست صبح زود این کار صورت بگیرد، اقدام به قول معروف محلول پاشی بکنید و کمک میکنه به رشد بهتر مزارع شما. یک چیزی رو که حالا من بهتر هستش که تاکید بکنم، من توی قسمت قبلی در مورد آفات یونجه شطه رو هم معرفی کردم که عرض بکنم که اگر مزارعی که تراکم خیلی بالایی داره اصولا میزان شطه بیشتری رو در پی خواهد داشت. مزارعی که عرض بکنم که کود ازوته مصرف بشه، که من میگم اصلا این کارو نکنید، موجب این میشه که شطه ها بیشتر حمله بکنن به مزارع شما. و بعضی وقتا این استفاده از آبیاری بارانی اگر که به هر حال پشت سر هم صورت بگیره، با توجه به اینکه رطوبت خیلی زیادی رو ایجاد میکنه، میتونه به فعالیت شطه ها کمک بکنه. و در مورد بیماری سفیدک هم عرض بکنم که استفاده از پتاس هم برای آفت شطه و هم برای بیماری سفیدک اگر که شما از پتاس استفاده بکنید میتونه کمک بکنه که گیاه در مقابل این آفت و این بیماری نسبتاً مقاومت نشون بده.
سپاسگزارم آقای دکتر ترابی از توضیحات بسیار خوب و جامعی که در خصوص گیاه یونجه بیان کرد. دکتر ترابی خواهش میکنم در مورد اصول آبیاری مزارع یونجه توضیح بفرمایید و حالا نمیدونم با توجه که در فصل بهار هستیم عزیزانی که احتمالا در مزارع خودشون اقدام به کشت یونجه کردن چیکار باید که انجام بدن؟
عرض بکنم خدمت شما که من قبل از اینکه حالا آبیاری رو بخوام شروع بکنم بد نیست که مقدمتا یک مطالبی رو در خصوص آماده سازی زمین برای کشت یونجه اول خدمت شما ارائه کنم، چون در خاطرم هست که مباحث قبلی ما خیلی به این موضوع نپرداختیم، چون از اهمیت بسیار زیادی هم برخوردار است. ببینید در سطح جهان یا کشورهای به هر حال توسعه یافته، عرض بکنم خدمت شما که ما بعض کارهای بسیار بسیار اختصاصی برای یونجه داریم. مثلا بعض کار اختصاصی یونجه، اون کشاورزایی که به هر حال لیدر هستن و کشاورزای صنعتی بزرگ دارن شاید چنده باشن، ما بعض کار داریم تحت عنوان برالیان که در اصل این فقط یونجه کشت میکنه. چرا که کشت گیاه یونجه از به قول معروف درجه اهمیت و از درجه دقت خیلی بالای ما بایستی که برخوردار باشیم تا بتونیم مزرعه یکی نواخت و مزرعه تقریبا با بوته‌های پایدار و استقرار یافته‌ای رو در سطح مزرعه داشته باشیم. ببینید اگر که شما به دونه های یونجه دقت بفرمایید بسیار بسیار ریزه. وزن هزار دانه این به قول معروف گیاه، یعنی هزار دونه، این حدود 3 تا 4 گرم هستش. این 4 گرمش هزار تا دونه است. حالا شما باید یه جوری اینو توضیح بکنید که توضیح یک نواختی باشه و مزرعه‌ای که ایجاد می‌کنید مزرعه یک نواخت و استقرار یافته‌ای باشه. به همین لحاظ خاکی که آماده می‌کنید برای یونجه یا مزرعه‌ای که آماده می‌کنید بایستی که کاملاً مسطح شده باشه، کاملاً کلوخه ها کوبیده شده باشه و در زمان کشت، حالا از هر روشی کشتی که استفاده میکنید، شما من توی همین مزرعه در شهرستان مبارکه هستیم الان خدمت شما. یه روزی ما اومدیم اینجا خدمت دوستان و گفتن که ما میخواییم مزرعه بذری ایجاد بکنیم. سال قبلش اقدام به کشت یونجه بذری کرده بودن، حدوداً 40 کیلوگرم بذر در هکتار مصرف کرده بودند. من این تجربه رو به عنوان یه خاطره خدمت شما عرض می‌کنم. 40 کیلوگرم بذر در هکتار مصرف کرده بودند. 2 سال صبر کرده بودند، این مزارع کاملا مستقر شده بودند، یونجه ها بالا اومده بودند، ولی یک دونه بذر هم نتونسته بودند تولید بکنند. به لحاظ اینکه تراکم بسیار بالا بود، میزان بذری که استفاده کردند بسیار بالا بود. حالا شما دقت بکنید، بعضی از کشاورزان ما در بعضی از نقاط استان تا 100 150 کیلوگرم بذر هم در هکتار استفاده میکنه. من اومدم اینجا خدمت دوستان با استفاده از به قول معروف ماشین کامبینات که تو هر شهرستانی من میدونم یه دونش هست، شما میتونید اجاره بکنید یا شرکتای هستن، شرکتای مکانیزه‌ای که در اختیار شما میذارن. بهترین شاید روشی هستش که من خودم تجربه کردم برای کشت یونجه، بسیار بسیار خوب جواب میده. ما اومدیم مزرعه رو ایجاد کردیم با 10 کیلوگرم در هکتار، یعنی 1 کیلوگرم در جریب. مزرعه رو ایجاد کردیم با 5 کیلوگرم در هکتار، یعنی 500 گرم در جریب. و مزرعه رو ایجاد کردیم یه هکتاری که اونو من از جناب آقای هیرمن به قول معروف اجازه خواستم اینو بذارید من این کارو بکنم، گفتن آخه امکان نداره، گفتم نمیشه. اومدم مزرعه رو ایجاد کردم با 380 گرم در جریب، یعنی 3 کیلو و 800 گرم در هکتار. اونی که 3 کیلو و 800 گرم بود در هکتار، یعنی 380 گرم در جریب، مزرعه بذری بسیار عالی شد و اون 10 کیلوگرم در هکتار یا 1 کیلوگرم در جریب بهترین مزرعه علوفه‌ای ما شد که علوفه بسیار زیادی را تولید کرد. حالا شما ببینید بعضی رخت ها قیمت بعض در سال به کیلوی 20,000 تومان میرسه، یعنی شما یه هکتار اگه قرار بشه 150 کیلوگرم بعض بریزید 150 ضرب در 20,000 تومان، شما چقدر صرفه جویی کردیم؟ ما 140 کیلوشو گذاشتیم کنار 10 کیلوشو کشت کردیم. ببینید در سطح وسیع، در سطح استان وقتی حساب میکنید چه بولی را شما دارین به هدر میدین، در حالی که همون 10 کیلوگرم در هکتار همون کاری را میکنه که 100 کیلوگرم 150 کیلوگرم در هکتار. پس میزان بذرتون رو خیلی دقت بکنید، روش کاشتتون رو سعی بکنید حتما با کمبینات یا از بذرکارهای دانه ریز استفاده بکنید، منتها قبلش خاکتون کاملا صاف نرم شده و عمق مناسب برای گذاشتن بذر هم حدودا 1 تا 1.5 سانتی متر بیشتر نباشه، چون اگر که بعد در اعماق با توجه به کوچک بودن این بعد دیگه سبز نمیشه. این مال کشت. میایم سراغ بحث آبیاری. ببینید روش‌های مختلفی رو در خصوص آبیاری مزارع یونجه ما داریم. خب الحمدلله این چند ساله آبیاری‌های تحت فشار خیلی توسعه پیدا کرده. عرض بکنم که آبیاری بارانی میتواند آبیاری خوبی باشه برای مزارع یونجه، ولی برای مزارعی که از ابتدا به ساکن شما با آبیاری بارانی شروع میکنید. شما مزارعی که قبلا کش کردید، عمق توسعه ریشش خیلی زیاده و به اعماق خاک رفته، اگر که شما آبیاری بارانی استفاده بکنید ممکنه با رکود مواجه بشید، چون فقط همین سطح 40-50 سانتی متر بالا را خیس میکنه، به اعماق خیس نمیکنه. ولی اگر که از ابتدا به هر حال از آبیاری بارانی استفاده بکنید، این گیاه خودشو منطبق میکنه با این شرایطی که شما ایجاد کردین و عمق توسعه ریشهشو در همون پروفیل 1 متری ابتدای خاک قرار میده و مناسب هست برای آبیاری. آبیاری سطحی هم استفاده میکنن. عرض بکنم خدمت شما که آبیاری کرتی هم تو خیلی از کشور و مستان اصفهان استفاده میکنن که خب میزان خیلی زیادی آب رو مصرف میکنه و راندمان مصرف آب بسیار بسیار پایین میاد. من فکر میکنم که با توجه به شرایطی که الان مبتلا به هستیم در سطح استان و کشور، بهتره که از آبیاری های تحت فشار استفاده بکنیم. حالا دوست دارم اینم اضافه بکنم که در خصوص کیفیت آب، ببینید گیاه یونجه در رابطه با مسئله کیفیت آب یعنی شوری آب، یک گیاه ترمن نیمه حساس هست و توی زمانهای مقاوم هست و توی زمانهای 100% حساس هست. ببینید اینا دقت بکنید که ما در زمان کاشت تا زمانی که گیاهتون کاملا مستقر بشه و ریشه ها توسعه پیدا میکنه و به اعماق بره، نبایسته از آب شوره در حال با ECI بالای 3-4000 استفاده بکنید. ولی وقتی که گیاه شما کاملا مستقر شد، ریشه ها پایین رفت و کاملا گیاهتون به قول معروف جا گرفت توی زمین، اون موقع تا ECI 5-6 رو هم تحمل میکنه، اگرچه که کارش عمل کرد رو در پی خواهد داشت. اینو خیلی از کشاورزان من سوال میکنن که آیا یونجه یک گیاه مقاوم به شوریه؟ نه خیر، گیاه یونجه در مراحل اولی روش کاملا حساسه به شوری و در مراحل میانی نیمه حساس و در مراحل انتهایی که ریشه توسعه پیدا میکنه و به اعماق میره میتونه نسبتا شوری رو تحمل بکنه، اگرچه که یه مقداری ما کارش عمل کرد رو هم داریم.
بسیار متشکرم از توضیحات شما. پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزارم از حضورتون همراهی شما عزیزان و انشالله این قولم میدیم خدمتون که ادامه بحث در خصوص مدیریت مزارع یونجه رو با حضور جناب دکتر ترابی انشالله در برنامه بعدی تقدیم حضورتون بکنیم.
Mm-hmm.